أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث امروزمون راجع به مقدمه ششم و هفتمی است که در کفایه آمده و بحثمون امرو مشکلی مخصوصا اون مقدمه هفتم. مقدمه ششم درباره اینه که می‌فرمایند صحت و فساد یک امر اضافی است، یه امر واقعی نفس الامری نیست و به نسبت افراد تفاوت میکنه. مثلا مثل فوقیت و تحتیت، یکی در طبقه بالاست بهش میگن طبقه مثلا دوم، میگن دش فوق، به اون همکف میگن که تحت. حالا به نسبت طبقه سوم که حساب کنیم دیگه همون که فوق بوده تحت واقع میشه، بهش میگن مثل فوقی و تحتیت امران اضافی جان یختلف به واسطه افراد. در ما نحن به هم صحت و فساد اینجوریه، دو امر اضافی است. نماز به نسبت یک کسی صحیح است، به نسبت کسی دیگر فاسده. اون کسی که میتوانه درست سجده کنه و مایسه خسجود هم داشته باشه، خب بر این نماز واجب صحیحه که مایسه خسجود داشته باشه، هفت موازه روی زمین بیاد. اگر نه نماز این فاسده. اما راجع به پادردیا، راجع به کمردردیا، مایسخ و سجود، خب برای این لازم نیست نماز صحیحه، در حالی که برای اون باطل بود برای این صحیحه. مواضع وضو را نمیتونه رو زمین بیذاره، خب برای این صحیحه، برای اون کسی که سالمه فاسده. و وقتی که نتونست دیگه، اگر ما بودیم و قاعده میگفتیم که این نماز نماز بخونه، لازم نیست نماز بخونه. اما از صلات لا یترک به حالین میگن هر جور میتونی باید نماز بخونیم. حالا سجده نمیتونی بکنی، ذکرشو بکن. از همین جهت هم ما میگیم که کسی که نمیتونه سجده بکنه دیگه اجزا و شرایط ازش ساقطه. مثلا روی صندلی نشسته، خب این سجده از اون ساقطه، به غیر این که ذکر سجده رو بتونه بگه یا یه به قدری خم بشه. و اما حالا مخرم به پیشانی بذاره، شست پا رو رو زمین بذاره و امثال اینا، نه اینا مال سالم هاست نه مال مریض ها. و علا کل حاله صحت و فساد دو امر اضافی است، به نسبت یک کسی عبادت صحیحه، به نسبت کسی دیگه عبادت فاسده. خب تا اینجاها حرف نیست، اشکالی نیست. حرفی که هست اینه که مرحوم سید، مرحوم آخوند در کفایه میفرمایند که این صحت و فساد که دو امر اضافی است مسابقه با تا مناقشه. صحیح یعنی تمام، فاسد یعنی ناقص. بفرمایند جای صحیح را بذار تام، جای ناقص، جای فساد را بذار ناقص. صحت و فساد مساوق با تام و ناقص، ناقص و تام مساوق با صحت و فساد. خیلی جاها اینجوریست، اما کلیت بخواییم درست بکنیم ظاهرا نمیشه. یعنی مثلا یه نماز این باید 4 رکعت بکنه، 3 رکعت خونده، خب میگن نمازت ناقصه، یا میگن نمازت باطله، فاسده. صحت مسابق میگه کسی که 4 رکعت نماز درست بخونه میگن نماز صحیحه، یا میگن نماز تامه. همون که مرحوم سید میفرماید صحت و فساد، یعنی مرحوم آخون، صحت و فساد مسابق با تام و ناقص. اما معمولا از نظر لغت و از نظر عرف اینجوریه که صحت و فساد مربوط به کیفیات و ناقص و تام مربوط به کمیات. اگر کیف نیاد میگن صحیح نیست، یا میگن فاسده. و اما اگه کم نیاد دیگه صحت و فساد نیست، میگن که ناقصه یا تامه. مثلا یه دوایی باید بخوره، این 4 مرکب از 4 چیزه، این 4 چیز یکیش نیاد، نمیگن صحیح، نمیگن فاسد، میگن ناقص. اما این مرکب را، این 4 چیز را باید درستش بکنه، خوب درست نمیکنه، بلد نی درست بکنه، این جاها را میگن صحیح و فاسد. وقتی بریم تو عرف، اگر بخوایم راستی استعمال خوب باشه، صحت و فساد راجع به کیفیات، ناقص و تام مربوط به کمیات. و خیلی جاها به جای صحیح و فاسد بخوایم ناقص و تام استعمال بکنیم غلطه. گفتم خیلی جاها صدق عرفی داره، اما همون جاها هم که صدق عرفی داره، اگر مربوط به کمیات باشه و ما بگیم صحیح و فاسد درست نیست، مربوط به کیفیات باشه بگیم تام و کامل درست نیست. صحیح و فاسد استعمال میشه اون جاهایی که مربوط به کیف، کیف درست باشه یا خراب باشه. و تام مناقص اون جاهاییست که کم قضیه کم و زیاد باشه. و اینی که مرحوم آخون مطلقا میفرماین مساوق با تام مناقشه، صحت مساوق با تام و فساد مساوق با ناقص، ظاهرا با اون دقت آخوندی مرحوم آخون درست نمیآید. اما حالا این چیزی نیست، خیلی اهمیت نداره، بالاخره قالب جاها نتیجه عملی هم نداره. ما در بحثمون که میخوایم نتیجه بگیریم، هیچ نتیجه از این مقدمه نمیتونیم بگیریم. و حالا مسابق باشد یا متفاوت باشد، ما میگیم متفاوته، مرحوم آخون میفرماین مسابقه. اما چیزی که حرف داره خیلی مقدمه هفتمه. مقدمه هفتم ایشون میفرماین اصلی نداریم که اگه نتونستیم در این که نه دلالت بر فساد داره یا نه نتونستیم با دلیل اثبات بکنیم، اصل نداریم که برامون اثبات بکنه فساد را یا برامون اثبات بکنه صحت را. خب تا اینجا هم درسته، اصلا نباید مرحوم آخون اینجور فرمایش داشته باشن. اصول عملیه اصلا مربوط به اصول نیست، اصول عملیه مربوط به فقه. حالا ما میگیم مسئله اصولیست، آقایون میگن نه اصلا مسئله فقهیست، ولی علی کل حال جریان اصول مطلقا اصول عملیه، چه عقلایی چه غیر عقلایی مربوط به فقه ماست. و ما در اصول بخوایم، در اصول فقهمون، در بحثمون ما بخوایم یه ابزاری درست بکنیم به نام اصول عملیه و با اصول عملیه بریم جلو و زواهد درست کنیم، حجیت قبر واحد درست بکنیم، براعت درست بکنیم، استصحاب درست بکنیم، خب معلومه نمیشه. و اصلی نداریم که مسئله اصولی را باش اثبات بکنیم، خب معلومه. برای این که تعیین وظیفه، اصول عملی تعیین وظیفه در ظرف شکه و در اصول ما تعیین وظیفه در ظرف شک نمیخوایم که بکنیم، بگیم که براعت نمیدونم آیا حجت یا نه، وظیفه در وظیفه ما اینه بگیم براعت، یا نمیدونم این بحثی که میکنیم حال سابقه داره یا نه بگیم استصحاب. معلومه یه امر بدیهیست و نباید مرحوم آخون با اون دقت عجیبشون داشته باشن. پس بنابراین اگر ما نتونیم اثبات بکنیم مسئلمون باقی میمونه، مسئله اصولیمون. مثل این است که نمیدونیم هم ظاهر در وجوبه یا نه، نه ظاهر در حرمت یا نه، به واسطه اصل عملی بخوایم درست بکنیم معلومه نمیشه درست کرد. آیا مفاهیم حجت یا نه، به واسطه اصول عملیه نمیشه درست کرد. اصلی نداریم، اصلا سالبه بنت و موضوع اصول عملیه همه مربوط به فقه، مربوط به مکلف تعیین وظیفه در ظرف شک. مسئله که مربوط به اصول عقل قاعده است و باید با عقلمون با استدلالمون مسئله رو اثبات کنیم. امر ظاهر در وجوب، نه ظاهر در حرمت، مفهوم داریم من جمله اینجا اجتماع امر و نه دال بر وجوب یا نه با دلیل، نهی در عبادات موجب فساد یا نه با دلیل. وقتی که دلیل نداشتیم دیگه هیچی نمیتونیم بگیم. باید به عبارت دیگر باید مسئله رو حسبش کرد در اصول. خب خیلی مسائل هست چون نمیدونیم نه در اصول اومده نه در فلسفه. ما اگر در اصول بخوایم چیزی را بیاریم باید دلیل داشته باشیم، بعد بیاریم نقیان اثباتن اثباتش بکنیم ردش بکنیم. خب تا اینجاها معلومه که ایشون میفرماین اصلی نداریم تا اثبات بشه. به مرحوم آخون بگیم آقا اینم درست نیست، اصلی نداریم تا اثبات بشه که برای اینکه اصول عملیه اصلا مربوط به فقه. اما بگیم اصلی نداریم تا اثبات بشه نهی در عبادات موجب فساده یا نه. بله مسئله میاد تو فقه که آیا اگر یه عبادتی منهیون عن شد و نتونستیم اثبات بکنیم داله بر فساده یا نه، حالا این عبادت را اگر بیاریم صحیحه یا نه؟ یا یه معامله دلیل بر صحتش نداشتیم؟ حالا اگر اون معامله رو بیاریم، این معامله باطله یا نه؟ رو این باید حرف بزنیم، یعنی رو مسئله فقهیش. مشهور در میان فقها فرمودن که اصل در معاملات فساده. لذا مرحوم سید تو حاشیه بر مکاسب وقتی که وارد بحث میخوان بشن، ظاهرا حاشیه اولشون، خیلی هم مفصل صحبت میکنن اصالت الفساد در معاملات راجع به عباداتش. مرحوم سید در در مکاسب، حاشیه بر مکاسب چیزی نگفتن. مرحوم آخون اینجا میفرمایند که اصل این هم فساده، برای خاطر این که عبادات امر میخواد، وقتی امر نداشتیم نمیتونیم بیاریم. در حقیقت برمیگرده به این که اگر ما نهی در عبادات رو در اصول نتونستیم درستش بکنیم، مسئله رو ببریم در فقه رو جزئیات. نماز مثلا اول ما، آیا این میتونم من بخونم یا نه؟ خب برمیگرده به این که اگه دلیل داری ورا قانون تسامح در ادله سنن میتونی بخونی، اگر دلیل نداری ولا قانون تسامح در ادله سنن نمیتونی بخونی. چرا نمیتونی بخونی؟ برای اینکه عمل نداری. مرحوم آخون تو کفایه اینجور وارد میشن، میگن اصل در عبادات تو فقه اصل احمدی تمام فساده. راجع به اصل در معاملات هم ایشون میگن فساده، همینطور که مشهور شده. که استصحاب نیم همین دیگه فرمایش من رو معاقون خوبه، همین دیگه. حالا شما با استصحاب بگید یا حد نشین، دلیل نداریم دیگه. وقتی دلیل نداریم میخوایم نسبت به شهر بریم، میخوایم قصد تقربش بکنیم، یا نمیشه. و راجع به معاملات هم اصل و فساد، عقدی مثل عقد بیمه، عقدی را کرده است، نمیدونه این عقد صحیح هست یا فاسد، میگن فاسد. اصالت الفساد در معاملات. و ولا قضیه مشهوره، اما من به هر دوش ایراد دارم. راجع به عبادات این که میخواید بگید فاسده، نه، به عنوان رجا میاره. خیلی چیزها ما امر روش نداریم، میگه به عنوان رجا بیا، و این عنوان رجا تو فقه ما یه چیز مسلمه پیش اصحابه. حتی خود مرحوم آخون در کفایه در اول جلد دوم میفرماید نمیدونی واجبه یا نه، رجاعا میتونی بیاری، برای اینکه قصد وجه واجب نیست، قصد تمیز واجب نیست. اگه واجب بود باید مشهور شده باشد، حیث این که مشهور نشده پس واجب نیست. خب به مرحوم آخون میگیم آقا اگه قصد وجه واجب نباشه، من نمیدونم این نهیی که اومده آیا دال بر فساده یا نه، این عبادت رو میارم رجاعا. و این که چون امر نداره نمیتونی بیاری، ظاهرا درست نیم. مگر این که بگه چون حرامه نمیتونی بیاری، این برمیگرده بازی مسئله اصولی که میخواد بگه نهی در عبادات اونجا فساده. حالا فرض نیست که همچین دلالتی نداریم، وقتی همچی دلالتی نداشتیم حالا کتو کشم بخوره مثل اجتماع امرو نه. اما حالا این نماز رو میخونه رجاعه، روزه رو میگیره در رجاعه، روزه صمت در زمان حضرت مریم بوده که حضرت مریم روزه بود و بچه رو آورد در میان مردم. نمیدونیم روزه صمت ما هم میتونیم بگیریم یا نه، امر نداریم که از من بگیم بله، اما رجاءه به عنوان این که من این کار انجام میدم، اگه مطابق واقع است که باشه، نه نیستم هیچی. و این که مرحوم آخون میگن چون امن نداریم پس بنابراین یدلو علی الفساد، ظاهرا مرحوم فرمایش مرحوم آخون درست نیست. خب میگن نمیشه بیاری، ما میگن میشه بیاری، قطعیت که دیگه تو کفایه نداره. ایشون میگن چون احراز کردیم امر نداره نمیشه دو، خب ما میگیم رجاءً میشه دو، یعنی احتیاج به قصد وجه نداره. قصد وجه خودتون میگید واجب نیست تا بگید نماز واجب، نماز مستحب. نمیدونه واجبه، نمیدونه مستحبه، نمیدونه میرزا عبدالرضا هست، هیچ چیه. خب این رو به عنوان رجا میاره، ظاهرا میشه. و اما اون اصلی که مشهور شده به نام اصالت الفساد در معاملات، یه دفعه روی اصل معامله میخواییم حرف بزنیم، خب حرف خوبه. نمیدونم آیا این عقد میگه که دستت بده به من بگو مبارک باشه، یا در اون زمان جاهلیت کف میزدن به جای بیعت و قبل تو، او کف میزد اونم کف میزد. نمیدونیم نقل و انتقال شد یا نه، اصال و فساد به معنا عدم انتقال. خوبه. و اما اگه بریم تو جزئیات، یه اصال و فساد در باب معاملات نداریم. اینش که ما عفو بالعقود میخواییم، وقتی عفو بالعقود میخواییم مشتاقش تو حاله درست میکنیم، عفو بالعقود میاد رو مشتاق. مثلا همین که دستتو بده به من بگو مبارکت باشه، خب این مشتاق عفو بالعقوده دیگه، لازم نیست بگید که بیعتو و قبلتو. خب فارسی هم میتونه بگید که فروختم، اونم بگید خریدم. میتونید نه محاطاتی بکنه، اصلا لفظی نباشه، اون جنسو بگیره پولشو بده بره. خب همه اینا مصادیق عقده، وقتی مصادیق عقد شد عفو بالعقود میاد روش، اصل و فساد نیست دیگه، اصل و صحت در باب معاملات میشه. اگر ندونیم که مشتاق یا نه، اون اصل و فساد به انتقال میاد، یعنی باید میگرده به صورت اول. چنانچه اگر راجع به جزئیات و شرایط باشد همش براعت داره، یعنی میدانم که این عقده، نمیدونم باید به سیره باشد یا نه، رو که همالا یعلمون میگد نه. این دوتا بچه ممیز این عقدو کردن، عقده نمیدونم شرط بلوغ هم هست یا نه، رو که همالا یعلمون. رضا راجع به اجزا و شرایط در باب معاملات مثل اجزا و شرایط در باب عباداته. و این که مرحوم سید در اول مکاسب می‌فرماید از هر کجا شک کردی در باب معاملات بگو اصالت الفساد، با خطابای خودشون و با روش خودشون تو مکاسب جور نمیاد. اگه راجع به اصل معامله کسی شک بکنه، اصالت عدم انتقال داره، بهش بگید اصالت الفساد. و اما اگه راجع به اون اصل معامله شک نداره، شکش یا روی اینه که مشتاقه یا نه، میدونه مشتاقه، نمیدونه آیا قبول میکنه یا نه، شرایط داره، اجزا داره یا نه، همش رو فهمان رو یعنی. لذا مثلا بیمه که یک معامله مستحدثه، خب ما از همه راه درستش میکنیم. در شریعت مقدس اسلام که اون وقتا بیمه نداشتیم، اما الان بیمه عقدش اندل اغلا آفوق العقود میاد روش. لذا یه شغرا کبرای آبکی درست میکنم، میگم هازا عقدون کلو عقدن یجب الوفا ابه فهازا یجب الوفا ابه، در حالی که مستحدثه اما اصل فساد نیست. یا نمیدونیم آیا عربیت میخواد یا نه، اون وقتا که صدر اسلام بوده عربیت بوده، حالا میخوایم یا نه اصل فساد نه. بله بعض اوقات مثلا اجماعی تو کار باشه، مثل باب طلاق و باب نکاح، گفتن معاتاتی نمیشه، حتما باید لفظ باشه. و مشهور در میان فقها هم گفتن باید عربی باشه، و مشهور در میان فقها هم گفتن این که داره میخونه تلفظ فقط نه، باید توجه به معنا از اخبار انشاء. خب اینا همه دلیل نیست، اما اجماع مسلمه. اجماع است که نکاح معاتاتی، طلاق معاتاتی نداریم. خب میشه اصل و فساد. اما اصل و فساد باز دلیل پیدا کردیم ها. اگه اون اجماع نداشتیم میگفتیم که نکاح معاتاتی طوری نیست. میگفتیم که طلاق معاتاتی طوری نیست. میگفتیم بال ولا لفظم نباشه طوری نیست. و دیگه لفظم نمیخواد و معاتاتم کفایت میکنه و بله التزام به لوازم مخواد. به قول حضرت امام باید این که میگه تو زن من باش، اونو میگه قبول دارم، اینها محاطاتن یا لفظن یا فارسی یا عربی، باید ملتزم به لوازم باشه، لوازم زنیت و مردیت. این دیگه زن اینه شو باید به وظایف عمل کنه و اون شوهر اینه شو باید به وظایف عمل بکنه و خب اینا معلوم. اما آیا لفظ عربی با انشا میخوایم یا نه؟ اگه اجماع نداشتیم میگفتیم نمیخوایم. اما ظاهرا اجماع هست، هم از قدما هست از متأخرین، که در باب نکاح، در باب طلاق حتما باید لفظ باشه، اونم عربی، اونم از آدم حسابی که فرق بین اخبار و انشا بذاره. فتلفظ مما ذکرنا، این اصالت الفسادی که مشهور شده در میان فقها، اصالت الفساد در باب معاملات ما اینو قبول نداریم. یکی در هزارش هم اصالت فساد نیست. بله اگر شک در اصل معامله بکنه، اصالت عدم انتقاله، بگید اصالت الفساد. چنانچه در باب عبادات اصالت الفساد اینم نداریم، برای خاطر اینکه اونجا که بتونیم دلیل اثبات بکنیم اثبات، اونجا هم که نشه عبادت رو میاره به عنوان رجا، و اووردن عبادت به عنوان رجا مسلمه پیش اصحابه. حالا علاوه بر اینکه اینها اصحاب خودما میگن که قانون تسامح در ادله سنن به ما میگویند هر مستحبی را اووردی این مستحبه راستی مستحبه، ولی این که دلیلم براش نداشته باشی، حالا اونا به عنوان رجا یا به عنوان استحباب، اونا که دیگه میگن اصالت و فساد که نداریم بلکه اصالت و صحت داریم، استحباب هم درست میکنه. حالا متأخرین میگن به عنوان رجا، و همه اصحاب میگن قانون تسامح در ادله سنن میتونه بی امر و امرش بکنه، یا استحبابا یا رجاعا. نهیدم کسی بگید که مثل مرحوم آخون که اینجا میگن، تو فقه ندیدیم کسی رو بگه که بگه قانون تسامح در ادله سنن نمیتونه امر درست بکنه. قدما که میگن مستحب درست میکنه، مرحوم آخوند تو کفایی هم میگن، اما مشهور در میان متأخره میگن رجا درست میکنه، میتونه معامل عبادت رو بیاره رجا. حالا روی این دیگه تمام شد مقدمه، مقدمه هشتمه که ذل مقدمه است. یه قدری روی این دوتا مقدمه ای که امروز درس امروز تو مباحثه امروز یه قدری امروز فکر بکنید ببینید آیا حرفای من درست بود یا نه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.